ساعت 17 در تهران، 14 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. چندین انفجار در بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. 265 نماینده مجلس با نوشتن بیانیه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کردند. و رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داد. بر اثر یک رشته بمب‌گذاری در مناطق شیعه نشین بغداد در روز یک شنبه دست کم 20 نفر کشته شدند. این بمب‌ها که در خودروهای پارک شده جاسازی شده بودند، در نزدیکی بازارها و اماکن پر رفت و آمد در مناطق مانند شهرک صدر و حبیبیه منفجر شده است. تعداد دقیق کشته و زخمی شده های این انفجارها هنوز مشخص نشده است. از حدود دو ماه پیش موج حملات انتحاری علیه شیعیان و نیروهای امنیتی عراق افزایش یافته است. 265 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای از آیت الله علی خامنه‌ای به دلیل اتفاقهای جلسه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی عذرخواهی کردند. در این بیانیه که در پایان جلسه علنی روز یک شنبه مجلس منتشر شد، نمایندگان امضا کننده تاکید کردند از آنچه که در مجلس شورای اسلامی در حوزه استیضاح گذشت عذرخواهی کرده و اطاعت از فرمایشات رهبر عالی قدر را بر خود واجب شرعی و قانونی می دانیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در جلسه علنی مجلس طی سخنانی تذکرات رهبر جمهوری اسلامی به قوای سگانه را تذکراتی خیرخواهانه و مشفقانه خواند و گفت در مورد آنچه به مجلس مربوط است عذرخواهی می کند. آیت الله علی خامنه ای روز شنبه از استیضاح وزیر کار و آنچه در آن جلسه گذشت انتقاد کرده بود. محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی خبر داد. سایت تابناک روز شنبه به نقل از غلامعلی ریاهی از وکلای این پرونده نوشت رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام یک نفر دیگر از متهمان این پرونده هم خبر داده، ولی نام او اعلام نشده است. دفتر غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرده آقای اژه‌ای روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران جزئیات این خبر را اعلام خواهد کرد. دادگاه انقلاب 4 متهم از 10 متهم پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی را به اعدام محکوم کرده است. محمد حسن طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت میگوید از 80 هزار پزشک عمومی ایران نزدیک به 50 هزار نفر آنها در حرفه خودشان شاغل نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، طریقت منفرد با انتقاد از جایگاه فعلی پزشکان عمومی گفته تخصص گرایی باعث شده که پزشک عمومی تقریبا رو به اضمحلال برود. به گفته سرپرست وزارت بهداشت، در سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان در بخش بهداشت و درمان ایران هزینه شد که نزدیک به 70% آن به مردم تحمیل شده است. و خبر آخران که اکبر هاشمی رفسنجانی تعرض شماری از معترضان به سخنرانی علی لاریجانی در قم را اوج بی اخلاقی سیاسی در ایران خواند. هاشمی رفسنجانی گفت اگر در گذشته با موارد مشابه برخورد شده بود، الان این نوع اتفاقات تکرار نمی شد. هفته گذشته و پس از راهپیمایی 22 بهمن، شماری از معترضان که در حمایت از محمود احمدی نژاد شعار می دادند، مانع سخنرانی علی لاریجانی در قم شدند. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دریچه از مهتابه وحیدی راد. با هم میشنویم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده در تهران. از 17 روزنامه‌نگاری که حدود 3 هفته پیش در تهران بازداشت شدند، 15 نفرشان هنوز در بازداشت به سر می‌برند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران این روزنامه‌نگاران را متهم کرده به ارتباط با شبکه بی بی سی و جمع‌آوری و ارسال اطلاعات برای این رسانه. اتهامی که شبکه بی بی سی به طور رسمی آن را رد کرده است. گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه‌اش اعلام کرده که این روزنامه نگاران از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده هایشان محرومند و شرایطشان نگران کنند است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می گوید
امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
علاوه بر گزارشگران بدون مرز، چند نهاد بین المللی دیگر از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیته حمایت از روزنامه نگاران هم این بازداشت‌ها را نقض آزادی بیان در ایران توصیف کرده و خواستار آزادی هرچه زودتر این روزنامه نگاران شدند. سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، کیوان مهرگان، حسین یاقچی، فاطمه ساقرچی و ریحانه طباطبایی هنوز در بازداشت به سر میبرند. با گذشت 2 سال از حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، هفته پیش 6 سازمان حقوق بشری به همراه شیرین عبادی با انتشار بیانیه مشترک خواستار پایان حبس خانگی این افراد شدند. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به همراه شیرین عبادی این حبس خانگی را خودسرانه و فاقد هر گونه دلیل یا توجیه قانونی توصیف کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، درباره دلایل انتشار این بیانیه میگوید
2 ساله که آقای موسوی، آقای کروبی و خانم زهرا رهنورد همسر آقای موسوی در یک وضعیتی هستند که نمیشه گفت اونها زندانی هستند و نه به زندگی عادی همیشگیشون متاسفانه میتونن ادامه بدن. برای همینم گروه تحقیق درباره بازداشت های خودسرانه در تصمیمی که چند ماه قبل گرفت از وضعیت اونها به عنوان حبس خانگی یاد کرده. در یه همچین وضعیتی خب ما تصمیم گرفتیم که این اطلاعیه مشترک رو بدیم و از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کنیم که به این وضعیت خاتمه بدن و تمام زندانیان عقیدتی رو آزاد کنند و بگذارن آقای موسوی و خانومش و آقای کروبی هم به زندگی عادیشون برگرد. وظیفه ما به عنوان مدافع حقوق بشر هم این است که جامعه بین‌المللی رو بهش اطلاعات مدام بدین که اونها رو فراموش نکنن.
طی هفته گذشته 2 تن از فرزندان میرحسین موسوی بازداشت و بازجویی شدند. زهرا و نرگس موسوی روز دوشنبه 23 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند. قوه قضاییه ایران با تکذیب خبر بازداشت فرزندان میرحسین موسوی اعلام کرد که آنها تنها برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادسرا احضار شدند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، علت بازداشت و بازجویی دختران میرحسین موسوی را بیانیه ای می داند که اخیراً درباره حبس خانگی پدر و مادرشان منتشر کردند.
برای اولین بار خانواده اعلام کرد این یک دستگیری معمولی نیست، آدم ربایی است و به این دستگیری اعتراض دارند. در حقیقت یک اعتراض حقوقی وارد شد. چون بعدها جمهوری اسلامی می تواند بگه این آقایان از حبس خودشان ناراضی نبودند. و گاهی هم گفتن داریم از اینا مراقبت میکنیم. به طبع این نامه در مجامع جهانی در افکار عمومی مردم ایران عکس العمل خواهد داشت. از این لحاظ به نظر من اون نامه عامل این فشار بر خانواده بوده و اینکه دیگه این نوع رفتارها رو ادامه ندهند.
به گزارش وبسایت کلمه، کوکب و نرگس موسوی طی تماس‌هایی از سوی افراد ناشناس برای روز شنبه 28 بهمن ماه هم به دادسرای اوین احضار شدند. همزمان با این بازداشت‌ها، یعنی درست در روز دوشنبه 23 بهمن ماه، محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی هم در منزل خود بازداشت و پس از 9 ساعت آزاد شد. محمد تقی کروبی فرزند دیگر مهدی کروبی درباره بازداشت برادرش اینطور میگوید:
ایشون از ساعت 11 تا 5 اوین بودن. اساس اتهامشون فکر میکنم همون اتهامی است که در ارتباط با فرزندان مهندس موسوی هم مطرحه، دختران محترم جناب مهندس، در ارتباط با نامه مشترکی که دو خانواده نسبت به وضعیت پدرانمون امضا کردیم. اساس حرف حکومت اینه که آقا هر اتفاقی میفته شما حرف نزنید.
محمد سیف‌زاده وکیل زندانی چند روزی است که به دلیل ناراحتی سنگ کلیه در بیمارستان بستری شده است. فاطمه گلزار همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده میگوید شرایط زندان برای همسرش مناسب نیست.
ایشون بستری شدن در بیمارستان سینا به لحاظ مشکلاتی که سنگ در کلیه چپشون ایجاد کرده بود. به تشخیص پزشکا سنگ شکن کردن و خوشبختانه داره مشکل رفع میشه از این بابت، اما به خاطر اینکه ایشون در ناحیه گردن، در پا و کمر هم مشکلاتی داشتن، اینها در حال بررسی در واسه توصیه ها و محدودیت های حرکتی میخوان ببینن که به درمان جواب میده یا نه، ولی ایشون قصد ندارن که به خاطر مشکلات جسمی عدم تحمل کیفر بگیرن.
در هفته ای که گذشت دست کم 7 نفر در ایران اعدام شدند. 2 نفر در عراق و 3 نفر در اصفهان به جرم قاچاق مواد مخدر و 2 نفر دیگر که در ملأ عام اعدام شدند. 1 نفر در خیابان مدنی تهران و 1 نفر در میدان گاز شیراز. مقام های قضایی اتهام این 2 نفر را تجاوز به عنف عنوان کردند. به گزارش منابع دانشجویی، مهدی تاجیک، فعال سابق دانشجویی، سه‌شنبه هفته پیش برای اجرای حکم زندانش روانه اوین شد. او به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به تحمل 27 ماه زندان محکوم شده است. حکم 5 سال زندان جمال قادرنژاد، فعال دانشجویی کرد، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام‌های این فعال دانشجویی عضویت در احزاب مخالف نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. هفته پیش بیش از 80 تن از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا از او خواستند با تمام توانش برای آزادی سعید عابدینی تلاش کند. پیشتر کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌هایی خواستار آزادی این کشیش ایرانی آمریکایی شده بودند. سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، اوایل مهر ماه پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و حدود 3 هفته پیش در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شد. اتهام او تشکیل و راه اندازی کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی:
دولت آمریکا، کاخ سفید، وزارت امور خارجه آمریکا برای آزاد کردن همسرم سعید عابدینی تمام تلاششون رو دارن میکنن برای آزاد شدن سریع‌تر سعید به خاطر مذهبش و به خاطر حق حقوق بشرش، و اعلام کردن که دولت ایران باید هر چه سریع‌تر سعید آزاد کنه و این خیلی حرکت بزرگ و مثبتی هست برای آزاد کردن سعید.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، صالح مرادی و کسرا نوری که از 27 دی ماه دست به اعتصاب قضا زدند، هنوز در اعتصاب قضا هستند و در شرایط نامناسب جسمی به سر میبرند. فرهاد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره:
بعد از 32 روز وضعیت جسمیشون اصلا جالب نیست. روز گذشته آقای کسرا نوری با خانوادهشون تماس تلفنی گرفته بودن و خب روزی که خانوادهشون به من گفتن ایشون در موقع صحبت کردن هم خیلی تمرکزی ندارن و آقای صالح مرادی هم چون از قبل خونریزی داخلی داشتن این عوارضشون بیشتر شده و خب خانوادهشون نگران هستن. اون هفتن هم که همچنان توی انفرادی هستن، خانوادهشون پیگیر بودن و وکلاشون هم پیگیر بودن، ولی قاضی صلواتی هیچ رسیدگی نکرده به وضعیتشون و ما همچنان در بیخبری هستیم. تو این 32 روز که گذشت از انتقالشون به انفرادی هم هیچ خبری ازشون نیست. Thank you.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نگو خم نگو تنهایی، نگو هم نشستم، نگو آدم و رنگ و رنگ، نگو از دنیا خستم،
دوستان از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
گلکی تنها به روی گونه های تو، نشست شب دم غم ها، نگاه چشم راه تو، دستای بی پناه تو، سایه سرد تنهایی سنگین رو نگاه تو.
لیلا تو که جنس بهاری، گل عشق بسن یاری، نگو دوستم نداری. لیلا توی این دور زمونه دیگه هیچ کس نمیتونه مثل ما عاشق بمونه.
نم نم گریه بارونم و شبهای پریشونم و لیری از تو چه پنهون دلم گرفته بیرونم.
دل دریایی پرخونم و تو این دل داغونم.
شست شام و مقام ها نگاه چشم راه تو نسای بی پناه تو سایه سرد تنهایی سگین رو نگاه تو
لینا تو که از جنس بهاری گل عشق واسم میاری نگو دوستم نداری لیلا توی این دور زمونه دیگه هیچ کس نمیتونه مثل ما عاشق بمونه
نم نم گریه یه بارونم و شبهای پریشونم و دیدی از تو چه پنهو دلم گرفته بیرونم
دل دریایی پرخونم و تو این دل داغونم و از عشق تو حیرونم توی لیلی و مجنونم
خود حیرت تنها
تو دل من با بیلاست
دست خودت سپردم
چشمی که رنگ دریا
وای خدا لیلی تنها
تو دل من با بیلاست
دست خودت سپردم
چشمی که رنگ دریا
وای خدا لیلی تنها دست خودت سپردم وای خدا لیلی تنها
تو دل من با بیلاست
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
love the higher love. موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
ساعت 17:30 در تهران، 15 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. بر اثر وقوع چندین انفجار در مناطق شیعه نشین بغداد، 10 نفر کشته و زخمی شدند. 265 نماینده مجلس با نوشتن بیانیه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی از تعرض به سخنرانی علی لاریجانی در قم انتقاد کرد. کنگره حزب اصلاح طلب اراده ملت روز جمعه با دخالت نیروی انتظامی نیمه تمام ماند. سرپرست وزارت بهداشت از اشتغال 50,000 پزشک عمومی در مشاغل غیر پزشکی خبر داد. رئیس انجمن خودروسازان ایران از زیان 2000 میلیارد تومانی خودروسازان خبر داد. اجلاس سالانه مجلس خبرگان 15 اسفند ماه برگزار می شود. رهبران حزب حاکم در مصر و مخالفان لیبرال حکومت دیدار و گفتگو کردند. نبرد در شمال سوریه بین ارتش و مخالفان حکومت برای کنترل مناطق اطراف فرودگاه بین‌المللی حلب ادامه دارد. رئیس جمهوری جدید قبرس امروز یک شنبه انتخاب می شود. رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داد. آیت الله خامنه ای می گوید اگر ایران قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشت آمریکا نمی توانست مانع شود. نشست وزیران اقتصادی گروه 20 روز شنبه در مسکو پایان یافت. شماره قربانیان انفجار بمب در کویته پاکستان به 81 کشته و بیش از 160 زخمی رسید. و اسرائیل میگوید نیروهایش 5 شهروند سوری را که در نبردهای داخلی در بلندی‌های جولان زخمی شده بودند نجات داده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
She's upset, she's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears short. Looking for has been here the whole time. If you could see on a park bench thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile that can light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're fine, I know you better than that. Hey, what you doing with a girl like that? She wears high heels, I wear sneakers, she's cheer captain.
ها از رادیو فردا.
جمعی از شاگردان پرویز تناولی مجسمه ساز مطرح ایرانی در قالب گروهی با عنوان زرک نمایشگاهی را در تهران برگزار کردند. در این نمایشگاه با عنوان مجسمه های پوشیدنی آثار 30 مجسمه ساز به نمایش درآمده که شاگردان نخستین دوره کارگاه های جواهرسازی پرویز تناولی بودند. در این نمایشگاه آثاری ارائه شده که علاوه بر کیفیت هنری و ارزش آنها به عنوان مجسمه، از جنبه کاربردی نیز برخوردارند و میتوان از آنها به عنوان زیورآلات تزئینی استفاده کرد. این نمایشگاه که از 27 بهمن ماه امسال در گالری ماه مهر تهران برپا شده تا 23 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Thank you.
های جهان دانش.
ضربه روحی در کودکی باعث خشونت در بزرگسالی می شود. در آزمایش های پیشین ثابت شده بود که خشونت فیزیکی یا روحی بذر خشونت را در روح کودکان می کارد. جزئیات و چگونگی این وضع اکنون با تحقیقی بر موش های آزمایشگاهی روشن شده است. دانشمندان سوئیسی اخیراً نشان دادند که کارکرد بخش پریفرانتال کارتکس مغز چه در انسان و چه در موش تحت تأثیر خشونت ضعیف‌تر می‌شود. تضعیف این بخش از مغز باعث می‌شود که شخص کمتر قادر به کنترل رفتار خشونت‌بار خود باشد. پژوهشگران همچنین توانستند ژن عامل این تغییر را بیابند که در موش‌های آزمایشگاهی کم سن تحت تأثیر خشونت فعال‌تر از دیگر موش هاست. غیر فعال کردن این ژن باعث کاهش رفتار خشونت‌بار موش‌ها در بزرگسالی می‌شود، امری که به محققان امیدی تازه برای درمان ژنتیک رفتار خشونت‌بار انسان‌ها بخشیده است.
من که باورم نمیشه تو دیگه دوستم نداری، میری و دلشور ها تو برای من جا میذاری. من که ناز تو خریدم حتی توی بیقراری، به تو احساسم و گفتم ولی تو باور نداری. نمیتونم میتونم دوون بیارم، نمیتونم که اینو بروت نیارم، نمیتونم که نگم عشق منی تو، نمیتونم که بگم دوست ندارم. میخوام که دوباره بازم رو به روت بشینم، آخه چشمای قشنگه عرضش اینا رو داره که چشم به یادتا بخواد بباره. نمیتونم دفعون بیگم، نمیتونم که اینو به روت ندارم، نمیتونم که نگمش نمیتونم میتونم دوون بیارم، نمیتونم که اینو بروت نیارم، نمیتونم که نگم عشق منی تو، نمیتونم که نگم دوستت ندارم.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
Thank you.
بیگانه کردی. جان شیرینم، جان شیرینم، جان شیرینم، غمم را نقل هر آشانه کردی. جان شیرینم، جان شیرینم، جان شیرینم، عبادتگاه چشمت را به روی چشم من بستی. پناهم را دل میخانه کردی. جان شیرینم، جان شیرینم، جان شیرینم، مرا از خویشتن بیگانه کردی. جان شیرینم، جان شیرینم، جان شیرینم. لبم خاموش و دل خاموش و اشکم صد زبان دارد. تو هرگز گریه بستانه کردی. جان شیرینم، جان شیرینم، جان شیرینم، مرا از خویشتن بیگانه کردی. جان شیرینم، جان شیرینم، جان شیرینم. جان شیرینم.
من ای وارث در بگو از قربت یک مردش که من ای وارث در بگو از قربت یک مرد
ای وارث در بگو از قربت